اینجا رادیو فردای اقتصاد. روزتون بخیر، در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران، خیابان الوند، استودیوی فردا اقتصاد با رادیو فردا اقتصاد. خوش آمدید خانم ها آقایان. فردا اقتصاد امروز رو با من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی.
لطفاً شنونده باشید.
مذاکرات عادی سازی روابط با اسرائیل فعلا از سوی عربستان متوقف می شود. وزیر نفت: ایران از سهمش از میدان آرش نمی گذرد. شهرداری: اولین واگن های چینی جدید 12 ماه دیگر به تهران می رسد. روزنامه دولت: برگ ریزان دلار در راه است. بانک مرکزی: صف وام ازدواج 5 روز دیگر جمع می شود. مراجعه 1311 نفر به مراکز درمانی سیستان و بلوچستان به دلیل طوفان. خبرگزاری فارس خبر از لغو مجوز 8 بازرس آلمانی و فرانسوی آژانس اتمی داد. اتحادیه اروپا: لغو مجوز بازرسان آژانس بسیار نگران کننده است.
ضربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد.
سلام بر شما خانم ها آقایان، با 45 اپیزود از رادیو فردای اقتصاد در 26 روز از شهریور ما همراه شما ایم. علت این که من یکم مکس کردم این بود که یکی از نورامون رفت، من حواسم پرت شد، الان برمیگرده خودش. خیلی خوشحالیم که همراه شما ایم و ممنونیم که شما هم ما را همراهی میکنید. لطفاً اگر از مطالب رادیو فردای اقتصاد استفاده میکنید اون رو به دیگران هم معرفی کنید و اگر نقدی نظری هم دارید از درمیون گذاشتنش با ما دوری نکنید. در تمام پلتفرم ها میتونید نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در آغاز این اپیزود مثل هر اپیزود میریم سراغ آخرین های بازار سرمایه، طلا و ارز با سروش بهرامی.
سلام، عصرتون بخیر. خب از بازار سرمایه شروع کنیم بعد از 3 روز تعطیلی و در شروع اول میشه گفت آخرین هفته فصل تابستان. به هر حال بازار سرمایه شروع خوبی داشت، عملکرد نسبتا خوبی بود، حداقل نسبت به روزهایی که در هفته گذشته سپری شد تونست بازدهی بهتری داشته باشه. اما خب نکته‌ای که هست اینه که دوباره مثل میشه گفت روندی که اخیراً طی کرده، یعنی روز اول روز معاملات خیلی پر رونقه ولی بعدش کم کم اون تقاضا قدرتش تحلیل میره و کمتر میشه. امروز هم اینطوری بود تقریبا و یک ساعت پایانی تقریبا میشه گفت تغییر خاصی دیگه اتفاق نیفتاد. اما در کل شاخص کل بورس یه چیزی نزدیک به 0.5% یه مقداری کمتر رشد کرد، از اون ور شاخص هموزن یه مقداری عملکردش بهتر بود، بیشتر از 0.7% تونست افزایش پیدا کنه. یکی از نکات خوب بازار امروز رشد ارزش معاملات خرد سهام بود که رسید به مرز 5000 میلیارد تومان. حالا تاچش نکرد ولی تا نزدیکای 5000 میلیارد تومان رفت و ورود پول هم داشتیم. یکی از دلایل مهمی که میشه گفت بازار امروز تونست رنگ سبز بهش ببخشه این بود که توی هفته گذشته بازارهای جهانی شرایطشون خوب بود، به خصوص قیمت نفت. به هر حال نفت برن توی بازارهای جهانی رشد خوبی داشت، قیمتش رفت بالای 94 دلار به ازای هر بشکه، که پیشبینی اینه که شاید تا 100 دلار هم حتی افزایش پیدا کنه. و همین موضوع به هر حال همیشه نفت برای اقتصاد ایران مهم بوده، برای بازار سرمایه اهمیت زیادی داشته و این موضوع تونست یه مقدارش شرایط رو بهتر کنه. نمیگم بازار خیلی عالی بود اما نسبت به روزهای قبل‌تر و روزهایی که اخیراً داشت سپری میشد شرایط بهتری رو تونست تجربه کنه.
بسیار عالی. بازار طلا و ارز چه خبر؟
بازار طلا و ارز هم بخوایم در مورد صحبت کنیم، خب یه نگاهی داشته باشیم به هفته گذشته، به خصوص روزهای پایانی هفته گذشته. به هر حال نشست شورای حکام بود اونجا، با وجود اینکه قطعنامه علیه ایران صادر نشد اما بیانیه هایی که از سمت اروپا، آمریکا و میشه گفت کشورهای غربی بود این بود که به هر حال ایران گویا خیلی پایبند نبوده به اون تعهدات هسته‌ای که داده، ایران هم ابراز نارضایتی کرد از این موضوع و این گفته هایی که بوده و باعث شد که یه مقداری باز هم با وجود اینکه حالا نرخ دلار خیلی افزایش پیدا نکرد یه تلاطم هایی داشته باشیم. ما حتی توی همون میشه گفت روز پنجشنبه فکر کنم اگه اشتباه نکنم تا بالای 50000 تومان دوباره رفتیم ولی بعدش نرخ دلار پایین‌تر اومد. یکی از خبرهای مهمی که به هر حال منتشر شد در یکی دو میشه گفت فکر کنم روز گذشته بود این بود که ایران چند تا از بازرس‌های آژانس بین‌المللی رو نگم
چرا؟ خواهش میکنم. من که گفتم هر خبری که شما احساس میکنی به بازارها مربوطه.
خب ربط داره دیگه.
دلیل احتیاط
آقا
شما
چی کار کنم؟
نه خواهش میکنم.
شما بفرمایید. ایرانش کاری نکرد. معلمشون رو نگاه میکنه.
ایرانش کاری نکرد. آژانس هم هیچی نگفت، نرخ دلار ثابت موند.
و... الان واقعی گفتی دیگه.
واقعی.
نه آقای بهرامی خواهش میکنم شما بفرمایید. ما خبر زیاد داریم. دو تاش هم شما. ببخش.
خب ایران یه سری از بازرسای آژانس بین‌المللی رو اخراج کردن و گفتن که ما این همه باهاتون تعامل کردیم، گفتیم آقا باهاتون کنار میایم، شما بعدش میایین بیانیه میدین علیه ما، خب پس ما هم میتونیم اینطوری.
واکنشی بود
که به بیانیه‌هایی که توی نشست شورای حکام بود. خبرهای دیگه هم که اومد، یه خبر خوب دیگه هم البته امروز منتشر شد. آقای امیر عبداللهیان گفته بودن گویا عمان یه ایده‌هایی برای بازیش به برجام داشته و ما داریم اونا رو بررسی می‌کنیم که اگه بشه طرف‌ها برگردن به برجام. ولی به صورت کلی با وجود اینکه خبرها حالا برخی منفی بودن برخی مثبت بودن، نرخ دلار خیلی نوسان شدیدی نداشت، حتی امروز کاهش هم داشت و الان حوالی 49600 تومان داره قیمت میخوره طلای 18 عیار، 2,140,000 تومان، سکه امامی هم 28,150,000 تومان داره نوسان میکنه و باز هم همون سناریویی هست که گفته میشه با وجود اینکه شاید از لحاظ سیاسی شاید اتفاقها خیلی مثبت قلمداد نمیشن، اما میشه گفت دست دولت و سیاستگزار و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز همچنان بازتر از گذشته است و این موضوع باعث شده که ما شاهد باشیم که نرخ دلار توی بازار آزاد خیلی تغییر خاصی نمیکنه.
فکر کنم خواهش میکنم فکر کنم پیرو همین مسئله و سیاست هست که ما میبینیم امروز روزنامه ایران در گزارشی همونطور که گفتم به نقل از بانک مرکزی گفته که برگ ریزان دلار تو راهه و گفته که منابعی آزاد شده که در واقع همه اینها قرار کمک بکنه و سیاست‌های بانک مرکزی.
برگ ریزان دلار یعنی دلار برگاش میریزه یا چی؟
نه یه کاری میکنه برگای
دلار همچون برگی میریزه، برگ‌های پاییز. بله قیمت دلار اصطلاحاً مثل بله ریختن برگ‌های پاییزی میریزه و در واقع این وعده‌ای که روزنامه ایران داده و گفته که دست بازارساز ارزی پرتر از گذشته خواهد بود. ما امیدواریم که همینطور باشه.
طب حال مراد ان
شاء الله. بله خیلی عالی میشه. همین دلیل باشه.
بسیار همین طلا چطور؟
طلا هم عرض
کردیم.
بله
مواظ میخوام حواسم پی عکاسمون
قربون شما برم.
با شما خدا
ممنونم از تو سروش بهرامی.
خدا حافظت. بسیار خوب، با ادامه رادیو فردا اقتصاد همراه شما عزیزانیم. سلام ویژه‌تر به اونهایی که در کانال تلگرام فردا اقتصاد به صورت زنده شنونده ما هستند. خانم رجبی با مشروع خبرهاتون همراه میشیم.
بخشی از خبرهای مهمو که در واقع روی بازارها تأثیر گذاشته بودن سروش بهرامی اشاره کرد. من بقیه خبرها رو مرور میکنم. از جمله خبری که از جانب درگاه ملی مجوزها اعلام شده، در واقع رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار گفته که همین الان 124,000 درخواست مجوز در درگاه رسوب کرده و هنوز متولیا که در واقع بیشتر اتحادیه ها و مسئولین صنفی و اینها هستن تکلیف این درخواست های مجوز رو روشن نکردن و در ادامه تهدید شده که درگاه ملی مجوزها آماده اجرای حکم تبصره 3 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهاست. حالا این قانون فلان تبصره 24 چی میگه؟ میگه که اگه که این مجوزها ظرف مدت معینی مثلا 3 روز 5 روز تعیین تکلیف نشن، بسته حالا به صنفش فرق میکنه، تعیین تکلیف نشن به شکل خودکار درگاه به این درخواست ها مجوز میده. این پیرو همون دعواییه که در واقع وجود داره با اصناف و اتحادیه ها که اینا میگن آقا مجوزا رو بدین تسهیل بکنی فضای کسب و کار و اونا مقاومت میکنن. خب این خبریه که ما داریم میشنویم که دیگه تهدید کردن که اگه هرچه زودتر مجوزها رو ندین خود به خود مجوز به کسب و کارها داده میشه. خبر دیگه اینه که عربستان از طریق آمریکا به اسرائیل پیام داده که به دلیل بدرفتاری اسرائیل با مردم فلسطین فعلا مذاکرات عادی سازی روابط متوقف میشه. حالا اینکه واقعا دغدغه عربستان مسئله بدرفتاری با فلسطینه و یا یک مسئله دیپلماتیک و در واقع سیاسی دیگه در بین هست، موضوعیه که خیلی‌ها دربارش صحبت میکنن. معاون حمل و نقل شهرداری تهران هم گفته که قرارداد 791 واگن جدید برای تهران نهایی شده. قرارداد دریافتش از چینی ها 18 ماهه بوده، اما 12 ماه دیگه میرسه. ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و
یعنی سریعتر میرسه واگن های چینی.
بله، گفته که هرچی زودتر وارد در واقع ناوگان حمل و نقل عمومی
از کیفیت یه وقت نزنن بانک زود برسه.
فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. فکر می‌کنم حالا مثلا سری دوزی باشه که بگن آقا زودتر لباسا رو برسونید.
یا حالا جنس چینی.
نه. نه، این نگاه هم حالا به جنس چینی شاید باشه. خبر دیگه این که مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفته که تسهیلات پرداختی ازدواج از اول سال تا ارام به 385 هزار نفر رسیده، ولی حالا همه حالا خبراشو که پشت سر بذاریم، گفته که تا 5 روز دیگه صف وام ازدواج صفر میشه. یعنی دیگه هیچ کس توی صف وام ازدواج نیست، هر کس درخواست بده سر صفه. و این خب شاید برای کسایی که اخیراً ازدواج کردن یا میخوان ازدواج بکنن خبر خوبی باشه.
بسیار تبریک میگیم به همه اونایی که به تازگی ازدواج کردن.
100 میلیون پول خوبی هم 100 میلیون 150
100 میلیون پول خوبیه
نفری مسکه.
آه چیکار میکنین باش؟
یه پول پیشی یا پول عروسی اینا رو کامل در میاره دیگه. من فکر نمیکنم بیشتر دیگه بیشتر 300
نیست دستتون تو خرج. بفرمایید یه ازدواج
بکنید. روزنامه هم میهن گزارش داده که توی یک سال گذشته تعداد افرادی که دچار اختلال روانی شدن افزایش پیدا کرده. آمار تکان دهنده ای که داده میگه که از هر 5 تا نسخه ای که صادر میشه در روز، یک نسخه مربوط به بیمارای اعصاب و روانه. حالا قبلا مثلا میگفتن هر 4 نفر یه نفر افسردگی داره، میگفتیم خب باشه حالا افسردگی بالاخره ناراحتی های وجودی، چرا 50 سالم شد هیچی نشدم، ولی اینکه الان از هر 5 تا نسخه که صادر میشه، یعنی ببین وضع به کجا رسید، مردم دیگه میرن دکتر.
میدونم، من هر روز باهاش دست به گریبانم.
از هر 5 تا یکی اعصاب و روانه واقعا.
بابا رو میزا پاکساید
واقعا عجیبه. خب اون بخش مربوط به اخراج در واقع بازرسان آژانس رو سروش بهرامی بهش اشاره کرد و جواب آژانس رو من بهش اشاره میکنم که گفته این تصمیم نگران کننده است و ما از ایران خواهش میکنیم که به چارچوب در واقع صحبتهایی که قبلا شده و تصمیمی که قبلا گرفته شده برگرده. یه خبر بامزه آخرم هم بگم، این که آب پاکی رو روی دست طرفداران رونالدو ریختن و گفتن که دیدار با رونالدو در تهران غیر ممکنه، به خاطر اینکه ایشون به محض اینکه برسه، واقعا اینو گفتن که طی یک مسیر فریبنده به طبقه پنجم سفارت عربستان منتقل میشن و اونجا نگهداری در واقع اسکان داده میشن و بعد بدو بدو میرن بازی
همون هتل
و بعد هم نیمه شب که... باز هم از مسیری فریبنده به فرودگاه رفته.
اینو گفتن تو متن،
دقیقاً تو متن خبر اومده که مسیر کاملا فریبنده است، فکر نکنید میتونید دنبال بکنید
مسیری اغواگر
رونالدو رو. و واقعا جالبه، گفتن که فقط تنها جایی که ایش با ایشون میشه گفتگو کرد در نشست خبری از سوی خبرنگارانه. این بود خبر.
زورو نشه یه رونالدو بچه. خب بریم با هانا پاکمند سراغ خبرهای شرکتی. هانا چقدر داری برامون خبر امروز؟
خبرهای امروز خیلی کوتاهه ولی خیلی سریع بهش میپردازیم.
مختصر و مفید.
بانک گردشگری امروز اعلام کرد که حالا برای دومین بار بلوک 7% سهام خودش رو در شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان برای فروش گذاشته که حالا ارزش این بلوک حدود 1.3 میلیارد تومان.
بله.
تا حالا ببینیم تقاضایی برای خرید این بلوک پیدا میشه یا نه. خبر بعدی به حالا اطلاعیه‌ای برمیگرده که شرکت ساز پویش منتشر کرده. این شرکت از افزایش 34% نرخ فروش محصولات خودش خبر داده که حالا این محصولات شامل انواع سیستم الکترونیکی خودروه که البته این افزایش نرخ هم تحت تاثیر افزایش نهادهای تولید این شرکت بوده که از اول فروردین اعمال شده و این شرکت اعلام کرده که توی 3 ماه حدود 30 میلیارد تومان سود کسب کرده.
بله.
و در نهایت هم خبر آخرمون برمیگرده، البته ما قبلا هم به این خبر اشاره کرده بودیم که قیمت روغن خوراکی تحت تاثیر حالا کاهشی که ما در قیمت‌های جهانی داشتیم کاهش پیدا کرده.
بله.
امروز معاون سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اعلام کردش که روغن خوراکی خانوار 15% و بخش صنف و صنعت حدود 10% کاهش قیمت داشتن که این کاهش قیمت از 8 شهریور ماه اعمال شده و توی سامانه بازار نهایی هم تنظیم شده.
بسیار عالی، متشکریم هانا پاکمند، باهات خداحافظی میکنیم تا فردا. خداحافظ. یه فاصله کوتاه بگیریم، با سرکار خانم محبوب داوودی بریم سراغ آخرین های اقتصاد کلان. سلام خانم داوودی.
سلام،
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر.
شنونده رو منتظر نمیذاریم. فکر کنم قبل از اینکه صحبت‌های شما رو بشنویم باید یک فایل صوتی رو با هم دیگه بشنویم.
ترجیح.
اگر همکاران من آماده کرده باشن اشاره میکنن که آماده است، بشنویم و بازگردیم با محبوب داوودی.
عمده ای در واقع افزایش پای پولی از محل افزایش سپرده قانونی بانک ها بود. عملا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشد. به هر حال سپرده قانونی
چند درصدش از این بود؟
عمدتنش همش تقریبا از این بود. 42 اینه که ما سپرده قانونی فکر می‌کنم بالای 35 درصدش مربوط بود فقط به افزایش سپرده قانونی.
ما بقیش برای چیه؟
ما بقیش به دلیل میل نقدینه خواهی مردم بود که اسکناس مسکوک در جریان افزایش پیدا کرد.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم خانم داوودی. کی بودن این آقا؟ صدایی چه کسی بود؟ چه میگفت؟
ایشون آقای مهدی‌زاده هستن، مدیر کل اقتصادی که توی یه برنامه توی تلویزیون داشتن
به مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی.
بانک مرکزی، بله، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی هستن که داشتن در مورد این توضیح میدادن که چرا رشد پایه پولی در سال گذشته یه رکورد 42 درصدی داشته و تو فروردین دوباره رکورد قبلیش رو شکونده به 45 درصد رسیده. و این بخش از صحبتشون، من قبل از اینکه بهش بپردازم میخوام بگم که ما اساسا توی این دولت با یه پدیده مواجهیم به اسم پایه پولی شوری که حالا خاصیتش چیه؟ به دولت این فضا رو میده که بی‌نظمی مالی داشته باشه، چون هر ناترازی توی بودجه و فرابودجه تهش سرریز میشه رو پایه پولی به طرق مختلف.
برای کسانی که شاید اولین بار شنونده ایمان و دقیق نمیدونن معنای پایه پولی چیست، میتونید خیلی کوتاه توضیح بدید؟
پایه پولی به صورت خیلی ساده در واقع چاپ پول بانک مرکزیه. فرض کنید شما یه دولتی دارید که این دولت، حالا مجموعه دولت و بانک‌های دولتی و بخش دولتی، همه اینا دارن یه مخارجی رو انجام میدن که در ازاش پولی ندارن. این پول رو یه جایی به اسم بانک مرکزی میتونه چاپ کنه. حالا به طرق مختلف این اتفاق میفته، ولی واقعا قابل دور زدن هستش که مثلا بگیم که، حالا مثل توضیحاتی که ایشون داشتن میدادن، بگیم که نه این مثلا ریشش توی دولت نبوده. حالا توضیحی که ایشون داشتن میدادن این بود که ما ذخایر قانونی که در واقع تو سال گذشته افزایش پیدا کرده عامل افزایش پایه پولی بوده، و چون این ذخایر قانونی اون منابعی از بانک‌ها هستن که نزد بانک مرکزی قفل میشن، پس این اصلا پولی نیست که وارد اقتصاد شده باشه.
در واقع میتونیم بگیم که اون تأثیراتی که ایشون، اون چیزی که دارن میگن، اون تأثیراتی که پایه پولی میذاره روی مثلا حالا تورم و بقیه چیزها، میگن گذاشته نشده.
آره، اساسا میگن، من الان توضیحم چی بود؟ گفتم که ما یه دولتی داریم که حالا این دولت نمیگم در کل تو اقتصاد، فرض کن یه دولتی داریم که داره یه مخارجی داره که خیلی براش در ازاش منابعی نداره و این پول رو بانک مرکزی داره چاپ میکنه. صحبتشون اینه که این در واقع چاپ پول جدیدی نیست، یه اتفاق دیگه ای داره میفته که حالا من توضیح میدم. توضیح ایشون اینه که اساسا این ذخایر قانونی رفته بالا. من اول میخوام یه توضیح بدم که ذخایر قانونی بالای 80 درصد پایه پولی ما رو تشکیل میده. یعنی اگر ما به خود فروردین رو نگاه بکنیم، 80 85 درصد در واقع پایه پولی میشه مجموع ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی، 15 درصد بقیه‌اش میشه اسکناس و مسکوک، 81 درصدش میشه همین ذخایر قانونی که در واقع قفله. ذخایر قانونی، من یه توضیحی بدم، همون بخشی از سپرده های بانک هاست که نزد بانک مرکزی قفل میشه. یعنی من و شما میریم 100 واحد میذاریم نزد بانک ها، از این 100 واحد مثلا 15 تا واحدش رو بانک مرکزی قفل میکنه، میگه روی این تو نمیتونی کاری داشته باشی، برو رو 85 تای بقیه وام بده. که خب این قفل کردنه به نوعی باعث میشه که بانک ها نتونن خلق پول زیادی انجام بدن. ایشون میگن که کل این پول از این جنس بوده. در واقع چیزی که میخواستن بگن و به نظرم به درستی بیانش نکردن این بوده که چون حالا با توجه به توضیحی که من دادم که همین طوریش 81% پایه پولی سپرده قانونیه، به این معنیه که هیچ وقت انگار پایه پولی وارد اقتصاد نشده دیگه. ولی میدونیم که پایه پولی یکی از عوامل مهم تورم هست، رابطه خیلی عمیقی با تورم داره. رو دیتا نگاه بکنی، حتی به لحاظ تئوری اقتصادی برای کشورهای مثل ما گفته میشه که شما پایه پولی رو باید کنترل بکنی، نه فقط نقدینگی، باید حتما خود پایه پولی رو، این در واقع یه ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم. حالا بر اساس توضیح ایشون که سپرده قانونی مثلا عامل رشد پایه پولی بوده، خب این همیشه هست، 80% پایه پولی اونه، پس این رابطه‌ای که میگیم با تورم کجا داره به وجود میاد؟ اون چیزی که ایشون می‌خواستن بگن در واقع این بوده که سال گذشته بانک مرکزی اومده یه سری بانک‌های ناتراز رو که خیلی حالا در واقع داشتن به قول خود بانک مرکزی خلق نقدینگی زیادی میکردن، اومده ذخیره قانونی اینا رو زیاد کرده و در ازاش در واقع چون اونا پولی نداشتن که به بانک مرکزی بدن، اینا رو بدهکار کرده. چه اتفاقی تو حسابداری بانک مرکزی؟ دو طرف ترازنامه با هم رفته بالا بدون اینکه هیچ پولی به کسی داده بشه. حالا من در واقع اون ایرادی که میخوام بگیرم به این نوع تحلیل هست. اولا چند تا نکته رو میخوام بهش بگم. اولا
خانم داودی، این دستان شما
خیلی مزاحمه،
مکمل توضیحاتتون هستن، نه راحت باشین به میز نخوره چون صداش مچکه.
ببین اولین نکته اینه که ما از پارسال از تیر مدام رشد پای پولی داره میره بالا، از مهر و اینا دیگه داره رکوردهای دو دهه رو میشکونه و تمام توضیحی که بانک مرکزی داره برای این افزایش پایه پولی تا بهمن چیه؟ بانک مرکزی تا اون موقع میگفته که چون یه توضیحی میذاره بانک مرکزی چرا پایه پولی رفته بالا، توضیحی که داره میذاره اینه که ما به خاطر اینکه اون ارزای وارد کننده ها رو که دارن در واقع ارز تخصیصی میگیرن تامین بکنن این رفته بالا، یعنی چیکار داشته میکرده؟ داشته از بازار ارز میخریده، پول میریخته، میومده به اینا 28500 یا 4200 تخصیص میداده. این باعث میشد یه پولی وارد اقتصاد بشه. تا اون موقع توضیحش این بود و یه عوامل دیگه ای از این جنس، افزایش سرمایه در گردش و مثلا حالا اون وامایی که داشته میداده به این شرکت ها. توی اسفند ماه یه دفعه اومد گفتش که نه این قصهش اینه، سپرده است. خب این یه جای شک داشتش که چرا زودتر از این نگفته بود، در صورتی که شما از مهر داشتی مدام رکورد پایه پولی رو میزدی. و خب بنابراین به نظر من اون سهمی که دارن میگن، حالا توی بخش بعدی صحبتشون میگن که از 42% رشد پایه پولی بالای 35% مربوط به اونه، نمیتونه در این سطح باشه. یعنی یه مسئله محاسبه وجود داره این وسط. این
به من اشاره میکنن که اگر میخواید بخش دوم این فایل صوتی که آماده شده پخش بشه.
آره میخواین اگه پخش
بعد
امسال ما چون به شکلی اوائل سال دولت از سپرده‌هاش برداشت کرد در سال جاری تو یک ماهه، عملا در واقع خالص اون سهم منفی خالص مطالبات بخش دولتی بانک مرکزی از بخش دولتی کاهش پیدا کرد، ولی کاهش به دلیل برداشت سپرده‌های دولت بود. یعنی شاید مؤلفه اساسی که ما در فروردین ماه داشتیم عمدتا مربوط بود به کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی.
حالا نکته جالب این بخش از صحبتایشون چیه؟ ما تا آخر سال یه رشد 42% تو پایه پولی داریم. این 42% تو فروردین میشه 45%. حالا اینجا که نگاه میکنین یه بخش زیادی از در واقع اون بدهی بانک ها انگار پرداخت شده. 35 همت از در واقع حدود مثلا 200 همتی که سال قبل رفته بود بالا، بیشتر 200 همتی که قبلا رفته بود بالا، بانک ها میان باز پرداخت میکنن. اینجا یک دفعه بانک دولت، حالا بر اساس توضیحاتی هم که ایشون میده، میاد 65 همت از بانک مرکزی برداشت میکنه، از سپرده های خودش برداشت میکنه، ولی این هم عامل رشد پایه پولی هست. یعنی ما از اون 42% که قصه‌مون از قبلترش بیام، ما توی چند ماه آخر سال قصه‌مون این چی بود؟ ما داریم ارز تامین میکنیم برای وارد کننده ها، برای این پایه پولی رفته بالا. آخر سال میان چی میگن؟ ذخیره قانونی رو چون بردیم بالا، این یه مسئله حسابداریه. این ور سال تو فروردین این مسئله حسابداریشون حل میشه، میان چی میگن؟ نه سپرده های دولت چون برداشته شده. می تهش همون قصه ایه که اول گفتم، شما وقتی یه دولت ناتراز داری به طرق مختلف داره چاپ پول رو انجام میده و شما هی داری توضیح میدی، هی میگی نه الان این شد اون نشد. یعنی اینا یه جابجاییه که بین این اقلام ترازنامه انجام میدن و تهش یه قصه است. شما ناترازی، به اندازه خرجت پول نداری، به اندازه وعده‌ای که دادی پول نداری و هی داری با دور زدن‌های مختلف این رو سرریز می‌کنی روی بانک مرکزی. حالا نکته جالب‌تر این که ایشون گفتن که توی مرداد ماه رشد پای پولی کم شده و به 41% رسیده. یعنی ما هنوز تو ارقام بالای 40%ایم. حالا ما سری قبلی هم گفتم یه محاسبه هم کرده بودیم از روی یه بخش کوچیکی از صحبت‌های رئیس بانک مرکزی که رشد 42% بوده تیر ماه و مشخصه که درست در اومده بود دیگه. یعنی من حدسم اینه که بعد از رشد 45% پایه پولی توی فروردین که همش هم به خاطر عملیات مالی دولت بوده به صورت مستقیم، این افزایش رشد پایه پولی اتفاق افتاده توی بهار، ما شاید به ارقام بالای 50% رسیدیم و بعدش دوباره برگشتیم به محدوده 40% به خاطر اینکه احتمالاً دوباره سپرده گذاری کرده دولت نزد بانک مرکزی. چیزی که اینجا میخوام بگم اینه که واقعا مهم نیستش که ما کدوم قلمه.
همینو من میخوام بپرسم. میخوام بپرسم که اصلا فارغ از هر دلیلی که وجود داره، آیا بالا رفتن پایه پولی در نهایت تأثیرش رو در تورم یا در هر شاخص اقتصادی دیگه که مستقیما با زندگی مردم در ارتباطه میذاره یا نمیذاره؟
ببین قطعا میذاره. اصلا راهی نداره. اصلا این ابزاره برای اینکه تورم رو کنترل کنی. چون تورم میخوای کنترل کنی باید اینو بیاری پایین. میخوای در واقع حالا میخوای که قطعا نمیخوای، ولی اینو اگر ببری بالا تورم هم میره بالا. ولی این که چطوری این اتفاق میفته یه پیچیدگیایی داره که ما یه برنامه داریم به اسم حکمرانی خوب سیاست پولی، اونجا دیگه با جزئیات وارد این میشیم که مثلا وقتی پای پولی میره بالا یه وقت ممکنه قبلش تورمشو بذاره، یه وقت ممکنه بعدش تورمشو بذاره. این دیگه به جنس رشد پای پولی برمیگرده. ولی هیچ وقت شما نمیتونی یه رشد پای پولی داشته باشی که متعاقبش تورم نداشته باشی. مثلا
این سطح.
بله اون مثلا حالا ما زمان مثلا احمدی نژاد دهه 80 یه رشد پای پولی خیلی زیادی داشتیم. اون موقع سرکوب ارزی میکردیم، تورم مثلا 25% میشد در ازای رشد پای پولی مثلا بالای 40%. بعدش اومد ریخت تو سال 90 دیگه، سال 90-91 همه اصلا امکان نداره این اتفاق نیفته. دیروزود داره ولی اصلا نمیتونه سوخت و سوز داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم،
ممنونم از شما. یه اصطلاح خیلی خوبی هم محبوبه استفاده کرد، پایه پولی شویی.
بله
واقعا اصطلاح جالبی
آره،
به نظر
یعنی دلیل اینکه اینو گفتم اینه که یه کاری که واقعا جالبم نیست و داره اتفاق میفته اینه که به هر حال ما تو تحریمیم، شرایط سختی برای دولت وجود داره، مخارجشو نمیتونه کم بکنه، با بحران اجتماعی مواجهه و غیره، و یه جایی باید بالاخره این منابع رو تامین بکنه. یه عده کارشناس پیدا میشن که میان میگن که با یه سری دلایل واهی که تو اون برنامه من کامل توضیح میدم معمولا این پایه پولی اصلا رو تورم اثر نداره. من فکر میکنم خودشون میدونن بعیده که یک نفر در این حد دچار سوء تفاهم باشه که مثلا بگم بالای 90% اقتصاددانای ایران دارن میگن این عامل تورمه، یه دفعه چند نفر پیدا میشن میگن نه عامل تورم نیست، و بانک مرکزی هم دقیقاً از صحبت‌های اونا نقل قول میکنه.
شاید قضای مخاطب خاصشونه، یعنی برای عده‌ای میگن که اینطور بیاندیشن.
خب اونایی که به هر حال بله دیگه، اونی که متخصص این حوزه نباشه خب فکر میکنه که بانک مرکزی دیگه توجیهی داره، پس این خیلی مشکلی میتونه ایجاد نکنه.
ولی باز همون هم میره سوپرمارکت میبینه که چه اتفاقی
برای
قیمت. یه بعد و بیرایی هم میگه پس بیاییم با هم صادق باشیم.
پایتیلیتون که قرار نبود که
ممنونم از تو.
متشکریم محمود داودی، با شما خداحافظی میکنیم. خب خیلی سریع بریم سراغ سوژه جنجالی فضای مجازی، که البته فقط سوژه فضای مجازی نبود، خانم رجبی که بسیار جنجالی بود، بسیار خبرساز شد در این آخر هفته‌ای که گذشت. یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم، بعدش هم اکونومیست داریم، بالاخره با بهزاد بهمن نژاد. خب خانم رجبی،
من دوباره امروزم متمرکز میشم روی یک سوژه که دعوای خیلی زیادی این آخر هفته راه انداخته بود در فضای مجازی. برمیگرده به نامه‌ای که احمد توکلی نوشته به در واقع مخاطبش دستاندرکاران طرح مولدسازی هستند، اما این نامه رو به شکل سرگشاده منتشر کرده و به نظر نمی‌رسه که مخاطب خاصی داشته باشه، بلکه یه جور خواسته که در واقع شفافیت رو اعتراض بکنه.
خیلی مختصر اگر برامون یادآوری کنی طرح مولدسازی چی بود و چه کسانی درش نقش داشتن؟
مولدسازی در واقع طرحیه که با برای فروش اموال مازاد دولت و از رکود خارج کردن اموالی که تا الان حالا یا شناسایی نشده بودن یا شناسایی شده بودن اما استفاده نمی‌شدن، یک مثلا حالا یک جای افتاده بودن و مثلا زمین‌هایی که داره، کارخونه‌هایی که وجود داره، اینها رو قراره که دولت بفروشه و از این طریق هم اونها رو تبدیل به احسن بکنه، هم این که یک نقدینگی و در واقع کمکی برای جبران کسری بودجه اتفاق بیفته. 7 نفر عضو هیئت مولدسازی هستن، حالا اینها رو خیلی کوتاه بعداً توضیح میدم، اما مهم اینه که آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن و همینطور در واقع مدیر یا یه جورایی رئیس یک نهادی به نام شفافیت، دیدبان شفافیت. از این جهت نامه ایشون شاید اهمیت پیدا بکنه. ایشون خیلی نقدهای طول و درازی رو به این طرح مولدسازی کرده بودن، با عدد و رقم و نمودار مثلا نشون داده بودن که تزریق نقدینگی نمیتونه در نهایت منجر به چابکی و مولد شدن و اینها بشه، اما یه جایی از این نامه خیلی مورد توجه قرار گرفته که مشخصا میگه این 7 نفری که در رأس هیئت در واقع مولدسازی قرار دارن، برای هر جلسه‌ای که تو سال 1402 قراره که تشکیل بدن 8 میلیارد تومان برای مجموع 24 جلسه دریافت میکنن که فکر میکنم میفته جلسه 300 و خورده میلیون.
آها، جمعاً 8 میلیارد.
آره.
نفری 300.
نه نه نه. نه هر کس جمعاً برای 24 جلسه 8 میلیارد.
آها،
یعنی مثلا شما عضو این هیئت 7 نفره هستی، 8 میلیارد برای 24 جلسه در یک سال دریافت می‌کنی. آقای احمد توکلی ادعا کردن که این حق و زحمه دریافت میشه. حالا از کجا این حق و زحمه دریافت میشه؟ بنابر ادعای آقای توکلی از کارمزد در واقع فروش اموال مازاد دولت یا در واقع طرح مولدسازی. خب این ادعای بزرگیه، همونطور که توقع می‌رفت ادعای خیلی جنجالیه. حساب کتاب ایشون هم خیلی عجیبه. ما که ورود می‌کنیم به متن نامه ایشون، می‌بینیم ایشون حساب کردن که 5% در آیین‌نامه طرح مولدسازی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده. بعد گفتن خب اگه این 5% و این هیئت 7 نفره 90% هم بدن به زیردست و 10% هم خودشون بردارن، مثلا یه همچین رقمی میشه حدود 8 میلیارد تومان برای 24 جلسه. ولی خب طبیعتاً این نامه با واکنش‌های زیادی مواجه شد. رئیس سازمان خصوصی سازی ورود کرد، گفتش که اصلا از بی خوبون قرار نیست این هیئت 7 نفره پولی دریافت بکنن. وزیر اقتصاد امروز موضع گرفت، از قوه قضاییه خواست که بیاد و با این حرفا مقابله بکنه. اما چیزی که خیلی میتونه شفاف بکنه مراجعه به متن آیین‌نامه است. ما خیلی راحت میتونیم بریم به آیین‌نامه مولدسازی و حداقل ببینیم که آیین‌نامه چی میگه، حالا اینکه در اجرا چه اتفاقی براش میفته و چه شکلی پیدا میکنه بحث دیگه ایه. چون ما میدونیم، حالا اینو من چرا تو بخش فضای مجازی توضیح دادم، چون خیلی سر و صدا کرد تو فضای مجازی، حتی آقای انتظامی رئیس سابق سازمان سینمایی اومد گفت وجدانتون کجا رفته و خواهش میکنم آقای قالیباف دست از اصرار برای این طرح بردارن، و اصلا یه حاشیه پیدا کرد. خیلی اومدن گفتن که پس بگید که چرا اینقدر مولدسازی اصرار میشه، اما از اون طرف حتی منتقدای سرسخت طرح مولدسازی هم اومدن و تذکر دادن که نمیتونه این ادعا درست باشه. حالا ما با مراجعه به متن آیین‌نامه میبینیم که بله، در آیین‌نامه 5% کارمزد در نظر گرفته شده، اما از این 5% 1% میتونه که به خود دستاندرکاران، نه هیئت 7 نفره بلکه دستاندرکاران طرح مولدسازی اختصاص پیدا بکنه، به شکل تشویق، به شکل حقوق یا از این دست کارها. پس شد 1%. اون 5% خب طبق آیین‌نامه نبوده. و ضمن این که 1% چقدر میشه؟ اگر که ما حساب بکنیم 108,000 میلیارد تومان مجموع درآمدی بوده که دولت پیش بینی کرده، تأکید میکنم پیش بینی کرده، از محل مولدسازی درآمد داشته باشه، حالا شما حساب کنید 1% بله نه دیگه 1% 108,000 میلیارد تومان میشه
10800
آره 10800 میلیارد تومان. حالا باز میان حساب کتاب میکنن 10080 میلیارد تومان. دیدی حس کردم
10080 میلیارد
1080 ماشین حساب بذار رو میز وقتی
100,000 میشه 10,000
1% اون 10%
همینه
1008 میلیارد.
کسی که ریاضی نخونده
میشه 1008 میلیارد تومان. یعنی پس اون 5400 که آقای توکلی گفتن میشه 1080 میلیارد تومان.
بله.
پس تا اینجا این در مورد عدد و رقم ها. ضمن این که در خود آیین نامه اومده که سازمان حسابرسی مسئول نظارت جدا و افشای نحوه هزینه کرده این 1%.
بله.
پس برای ما تا اینجا خیالمون میتونه راحت باشه که اگه بعدا میتونیم حالا رسانه ها همین آقای توکلی و بقیه میتونن برای یقه سازمان حسابرسی رو بگیرن و بگن که چی شد نحوه هزینه کرده این 1%. پس ما تا اینجا میگیم که طبق اون چه که در متن آیین نامه هست نمیتونه این اتفاقی که آقای توکلی گفتن بیفته. خوب. اما خب در عمل ممکنه هر تخلفی اتفاق بیفته که خب حالا بهانه خوبی شد، متن آیین نامه مرور شد و میدونیم که سازمان حسابرسی میتونه در این زمینه کاملا پاسخگو باشه.
بسیار عالی. متشکریم. امیدواریم که بعداً گزارش‌های تکمیلی رو در این رابطه بشنویم و روشنگری بیشتری اتفاق بیفته. بهزاد بهمن نژاد اکونومیست با شما.
سلام، خوشحالم امروز هم با اتونم. اکونومیست این هفتم دو تا جلد داشت که یک جلدش حوزه علمیه، یک جلدش حوزه سیاسیه، ولی خب هر دوشو من میگم براتون. و جلد اولش به بحث در واقع عنوانش اینه، هوش مصنوعی چگونه انقلابی در علم رقم میزنه. میگه عمدتا اون چیزی که راجع به AI میشنویم و بحثایی که هست راجع به خطراتشه، راجع به این که نمیدونم مشاغل از بین میبرن، اطلاعات انحرافی میدن، اما میگه که ما نباید از پتانسیل های بالای هوش مصنوعی از حل معضلات دیرینه بشر در واقع غافل بشیم. و خیلی خلاصه اصل حرفش اینه که میگه این در واقع AI میتونه به طرز شگفت‌انگیزی سرعت رشد علم و اکتشافات علمی رو توسعه بده. میگه اینو مقایسه نکنید با یه سری انتظارات که از برخی تکنولوژی ها، میگه از تلگراف گرفته تا نمیدونم هواپیما یا همین اواخر مثلا اینترنت وجود داشت که آقا مثلا اینترنت باعث میشه نابرابری کم بشه و نمیدونم ناسیونالیسم از بین بره. میگه همچین چیزی نیست. میگه AI یک ابزاری یا یک مکانیزمی در اختیار علم قرار میده که اونه که باعث سرعت بالا در توسعه علمی میشه. و مقایسهش میکنه با یه چیزایی که در واقع شاید قرن 17 اتفاق افتاده بود، تلسکوپ و میکروسکوپ ها. میگه اینها کمک کردن که دانشمندا اون شهودی که داشتن رو و اون چیزایی که درک کرده بودن از علم و طبیعت اونا رو بتونن بیارن تو عرصه عمومی. یعنی با تصاویری که میگرفتن اینو میتونستن که به همه نشون بدن و این آزمایشه. و خب خیلی کمک میکرد به اینکه سرعت علم در فیزیک، ستاره شناسی خیلی بالا بره. و میگه AI هم یه همچون نقشی رو داره. میگه حالا مدل سازی هایی که در واقع میتونن به کمک AI انجام بدن میتونه مثلا ساختارهای مولکولی رو ایجاد کنه که شاید قبل از اون باید سالها آزمایش انجام میشد تا به اون مثلا ماده دارویی خاص برسن، یا به اون مثلا ترکیبی که برای مثلا فلان باتری لیتیومی یا برای فلان سلول خورشیدی نیاز بود به اون متریال برسن. و میگه که در کل دو حوزه خیلی امیدبخش وجود داره راجب AI، و اونم که یکیشو حالا خیلی فارسیشو من ترجمه لغت به لغت LBD که در واقع میشه اکتشاف بر مبنای ادبیات علمی. میگه این هوش مصنوعی میتونه بره کل اون مقالات ادبیات علمی تو حوزه‌های مختلفو بخونه، کاری که شاید آدمیزاد به سختی بتونه انجام بده، و اولا ایده های جدید پیدا میکنه، ثانیاً حتی میتونه پیشنهاد بده آقا یه گروه علمی هست مثلا در حوزه روانشناسی کار کرده، یه گروه علمی هست در حوزه مثلا مهندسی فیزیک کار کرده و مهندسی مواد مثلا کار کرده، این دوتا اگه با هم کاراشون رو ترکیب کنن مثلا این خیلی خوب در میاد، به خاطر اینکه این میتونه همه اینا رو با هم ببینه، فقط توی یه فیلد نیستش. و میگه حوزه دوم به یک سری چیزا که بهش میگن دانشمند ربات، در واقع ربات های دانشمندن که به آزمایشگاهشون هم میگن آزمایشگاه خودران، که اینها یه سری در واقع ربات های دانشمندن، مقالاتو میخونن دیتا رو جمع آوری میکنم بر اساس اونها یه سری فرضیه مطرح میکنم، فرضیه رو آزمایش میکنم و خیلی بر اساس اون آره و میگه که خوبیشون هم نسبت به آدمیزادا اینه که نسبت به اطلاعات قبلی سوگیری ندارن. آها. بنابراین اینا نتایج بهتری حتی ممکنه کسب بکنن. میگه تنها مانعی که از این ابزار ما ممکنه استفاده نکنیم خود آدم هاست و اون آدم هایی که از
سوگیری دارن
نخوان مثلا از این ابزار مهارتشو، چون بخیر یه مهارتی میخواد استفاده از AI، و دومی که بترسن که این AI جاشونو بگیره و خب بخوان کم رنگش کنن. بنابراین به این موضوع پرداخته توی جلد اولش. جلد دومش که بحث سیاسی داره در واقع میگه تهدید واقعی از سوی راست افراطی در اروپا، که اشاره میکنه که این موج جدیدی از احزاب راست افراطی در اروپا در حال محبوب شدنن و اشاره میکنه به حزب AFD آلمان که میگه به سرعت رشد کرده، میگه تو لهستان همین اتفاق افتاده و خب قبلا هم همین پارسال در واقع حزب راست افراطی در ایتالیا اصلا قدرت رو به دست گرفت. و میگه که خانم ماری لوپن در انتخابات 2027 فرانسه هم اگه پیروز بشه دومین کشور بزرگ اروپاییه که بعد از ایتالیا در واقع حزب راست افراطی توش قدرت گرفته. و میگه البته اشتباه نکنید، این مثل دهه 1930 نیست که مثلا فاشیستا در واقع قدرت گرفتن. میگه تفاوتهایی هست و یه نگرانی وجود داره و این نگرانی ها میگه که سه تا حوزه تفاوت هست در واقع این راستای افراطی جدید، که میگه باید اینا رو مراقب باشیم و کمی به ریشه ها اشاره میکنه. میگه 2015 که این بحران مهاجرین تو اروپا به وجود اومد خب خیلی طرفدارهای اینا رو زیاد کرد و میگه که این تفاوتایی که اینا دارن، میگه یکی این که اینا خیلی یه فرصت طلبی عجیبی در پیدا کردن نقاط نفرت هستن، چون کلن تاکتیک راستای افراطی اینه که یک جاهایی رو پیدا میکنن مثلا بیگانه ستیزی، میرن رو این خیلی مانور میدن. میگه با اینکه اینا همه با این مهاجرا مشکل دارن، ولی با توجه به تجربه برگزیت که خب موفق نبود و آسیبای داشت، رو این یه ذره مثلا آرومتر صحبت میکنن و میگه این خب خیلی تفاوت داره با اون راستایی که راستای افراطی که شاید توی دهه 30 بود. میگه دومی که پهنه بزرگی از طرفدارا دارن، یه برآوردی کرده خود اکونومیست، میگه از 27 عضو اتحادیه اروپا 15 کشور هست که این احزاب بیش از 20% در واقع توشون رأی دارن و میگه این 20% چیزی نیست که بخوای ایگنورش بکنی. و در واقع میگه که حالا راه و میگه سومین موضوعش هم اینه که اینا رو به افزایشن و میگه مثلا شما یه مسائلی داری مثل قصه اوکراین که اصلا لازمه که شما اتحادیه اروپا رو گسترش بدی یا یه تغییراتی بدی و این راست افراطی به شدت مانع این تغییرات و اصلاحات میشن. و میگه که اون بخشی که حالا جالبه به نظرم توی جنبندی مقاله اینه که واکنش به این روند چی باید باشه. میگه جواب خیلی سنتی اینه که آقا اینا رو مطرود کنیم، مثلا اینا رو بذاریم کنار، احزاب اصلی سالها این کاری میکردن، مثلا اینا رو هیچ جایی باشون مشارکت نمیکردن، رسانه ها میگفتن مثلا اینا رو نیاریم، صدایی نداشته باشن اینها. و میگه خب حالا که سالها گذشته میبینیم که این نتیجه
جواب نداده
و اینا رو نمیشه تا ابد اون 20% رو نادیده گرفت و همین میشه که نادیده گرفتن است که الان مثلا یه حزب AFD تو آلمان میشه تنها آلترناتیوی که برای وضع موجود در واقع آلمان مطرح میشه. میگه اتفاقا اینا رو باید بیاری تو مشارکت بدی، حتی میگه بهشون مسئولیت داده بشه و موقعی که مسئولیت پیدا میکنن اون عقاید افراطی خود به خود تعدیل میشه، که مثال میزنه خانم ملونی تو ایتالیا، میگه ایشون نه سیاست‌های مهاجرتی رو تغییر داد، نه قوانین سخت جنین رو حداقل تا الان دست زده، نه جنگی تو اروپا شروع کرده. بنابراین میگه اینا وقتی از حوزه شعار وارد عمل میشن اون مسائل افراطیشون هم متعادل میشه. یه نقدی هم خود جریان‌های اصلی رو کرده که میگه آقا شما هم مشکل داشتید و رونق گرفتن اینها در بله. عدم رابطه بله. درستی بوده که شما نتونستید با مخاطبا ایجاد کنید. میگه مثال میزنه، مثلا میگه تو حوزه انرژی های پاک خب شما با اقنا سازی میکردی در گذار به انرژی پاک، یا بحث های مهاجرتی شما میتونستی که این اتفاق بیفته. و سه تا سرمقاله دیگه داره که من خیلی خلاصه به اونا اشاره میکنم که در واقع جالب ترینش اینه که دوباره به هند پرداخته و خود اکونومیست میگه که هند خیلی سر زبونا افتاده توی دنیا، میگه میزبان جی 20 بود، نمیدونم رشد اقتصادی خیلی خاصی داشته بالای 7%، خب یه چیز عجیب غریبیه تو وضع فعلی، ولی میگه که الان مسائل داخلی مهمترین مسئله هندی هست. آقای مودی خب هند 28 ایالت داره و یه ایده داره به عنوان وان ایندیا، در واقع حالا نمیدونم هند متحد، هند یکی،
یک پارچه.
آره، و میخواد انتخابات ملی و ایالتی رو یکی کنه و اونجا در واقع بیاد از محبوبیت خودش استفاده کنه تو ایالته که الان حزب آقای مودی در واقع سکاندارش نیستن، اونجا بتونه نماینده خودش رو بیاره. میگه این گرچه از نظر اقتصادی اتفاق خوبیه چون میتونه خیلی از تعرفه ها و مالیات بین ایالتی رو حذف بکنه اتفاق اینجوری، ولی از نظر سیاسی میگه ممکنه منجر به نارامی های
هند ناگهان از یک کشور فدراتیو فدرال تبدیل بشه به
نه کشور عوض نمیشه. ببین الان اینطوریه که انتخابات ملی دارن. آها. که تو انتخابات ملی آقای مودی خیلی محبوب و رای میاره،
یه انتخابات ایالتی
هم دارن، یه سری انتخابات محلی دارن که اینا همزمان نیستن.
خب این چطور به تعرفه ها رفت پیدا میکنه؟ اون که ساختار اقتصادی
به این که همزمان نیستن باعث میشه که اولا مثلا کلا اونجا کمپینای انتخاباتیه و آدمایی که انتخاب میشن لزوما ربطی به اون آدمی که
آقای مودی مطلوبش هست نداره،
آره، از این حزب نیستن. میگه اگه اینا همزمان بشن، چون کمپینای انتخاباتی رو هم میفته،
آها صرفا همزمان آره. بشن،
این میتونه که در واقع نماینده های بیشتری از خودش رو بیاره و دولت انگار یک پارچه تر میتونه تصمیم بگیره شده. الان یک پارچگی تصمیم نداره، بنابراین میگه که به خاطر اینم میگه از نظر اقتصادی خوبه، ولی میگه از نظر سیاسی میتونه که آشوب های جدی رو داشته باشه. دو تا سرمقاله دیگه داره که من اصلا بازشون نمی کنم، فقط بابت این که بدونیم به چه موضوعاتی پرداخته. یکی به دیدار در واقع آقای پوتین و کیم جونگ اون پرداخته که میگه خطرات یک توافق بین روسیه و کره شمالی، و زیر عنوانش اینه سخت‌تر شدن شرایط اوکراین و افزایش ریسک تقابل هسته‌ای در آسیا، که به این میپردازیم در روزهای آینده. و دو آخریش هم اینه که چرا خیلی از بریتانیایی ها کار نمی کنن، که این هم میگه آقا بی خودی به این کرونا و فهرست انتظار طولانی NHS و اینا گیر ندید، قصه سیستم در واقع نظام رفاه و اونه که
در واقع حقوق بیکاری و اینها،
حالا دولت‌های رفاه دیگه. حالا این هم انشالله بهش این هفته میگم مانی قرار شد که بهش
بپرسه. سوال، انگلستان دولت رفاه محسوب میشه یا
الان نه دیگه؟ سیاست‌هایی که در واقع میگه تبعات اون سیاست تاریخی که حالا
در بخش اکونومیست ما درس هایی هست برای کسانی که می اندیشند. این واقعیتیه که
از اون جمله تتویی ها دوباره گفت
قدیما می گفتن با طلا بنویس.
خودت هم این تبعیضی که قائل میشی مخاطبا گفتن آقا ما این کسباکسی ها هم از همون
ناراحت شدن بچه
سلام ویژه
کنیم،
سلام ویژه، بله آقا
تلگرام، تلگرام، یوتیوب، همه سلام.
همه اکونومیست اینه که آقا تبعیض نداشته.
چشم.
امیدوارم که
این هم درس امروز من بود از اکنون.
بیاندیش
و سلام ویژه به اونه که حتی همین تا اینجای برنامه رو گوش کردن در کست باکس و اپهای پادگیر دیگر. ممنون که همراه همون بودین. تا فردا رأس ساعت 18، خدا نگهدار،
شب و روزتون خوش.